اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز شنبه 14 ماه جولای سال 2020 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه با همتای روسی خود سرگی لاواروف در مورد افغانستان بحث و گفتگو کرد. وزارت خارجه امریکا گفت این صحبت پس از گزارش رسانه ها در ارتباط به اینکه روسیه برای کشتن امریکایی ها در افغانستان و طالبان پول می داده است صورت گرفت. در خبرنامه این وزارت همچنان آمده است که آقای پامپیو در صحبت با آقای لاواروف موضوع امنیت انتخابات در امریکا را نیز مطرح کرد. جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 1038 مورد رسیده است. به گفته وزارت صحت تا کنون رقم مبتلایان این ویروس به 34605 نفر رسیده است. از آغاز شروع کرونا ویروس تا حالا 21280 نفر در افغانستان دوباره صحتیاب شدند. در حالی که موارد ویروس کرونا در سراسر جهان روز دوشنبه از مرز 13 میلیون نفر فراتر رفت، سازمان جهانی صحت هشدار داد که بازگشت زندگی به حالت عادی در آینده نزدیک قابل پیش بینی نخواهد بود. دکتر تدروس آدهانوم سرمنشی سازمان جهانی صحت میگوید پیام های متناقض از سوی رهبران کشورها مردم را گمراه و موجب ناکامی در مبارزه با کووید 19 شده است. او گفت اگر دولت ها اقدامات جدی نکنند وضعیت همگیری ویروس کرونا بدتر و بدتر خواهد شد. دکتر آدهانوم گفت که کشورهای بسیاری در جهت غلط مبارزه با کرونا قرار دارند و اوج گرفتن دوباره موارد این ویروس نشان می دهد که دستورالعمل ها یا به درستی طراحی نشده و یا اجرا نمی شود. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 13,047,174 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 572,154 نفر رسیده است. تا حال 6,857,709 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا و 3,380,952 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 137,407 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 251,625 مورد این بیماری و مرگ 5,266 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 259,652 نفر با کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 13,032 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. گزارش جدید سازمان ملل که روز دوشنبه منتشر شد حاکی است که تأثیر بحران کرونا فقر مطلق و گرسنگی را در جهان افزایش داده و شمار گرسنگان به 690 میلیون نفر رسیده است که معادل یک نفر از هر 8.9 نفر از جمعیت جهان است. کاهش فعالیت‌های اقتصادی و پدیده‌های جوی و زیست محیطی شدید جمعیت بیشتری را به گرسنگی کشانده و قیام بالای مواد مغذی بسیاری از مردم را با سوء تغذیه روبرو ساخته است. سازمان ملل متحد در بخشی از پژوهش با عنوان گزارش سالانه امنیت غذایی و تغذیه می‌گوید در سال 2015 حدود 10 میلیون نفر و طی 5 سال گذشته حدود 60 میلیون نفر به جمعیت گرسنگان جهان افزوده شده است. این پژوهش پیش بینی می کند که در صورت ادامه این روند تا سال 2030 حدود 890 میلیون نفر که معادل 9.8 درصد از جمعیت جهان است گرسنه خواهند بود. سیلاب ها در ساحات مرکزی و شرقی چین منجر به آبخیزی در دریاهای بزرگ و کوچک شده و مقامات هشدار دادند که منتظر بدترین وضعیت ممکن باشند. رسانه های چینی گزارش می دهند که بارندگی شدید در امتداد دریای یانگتسه منجر به مرگ یا مفقود شدن 141 نفر شده و زندگی حدود 38 میلیون نفر دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که بیش از 2,200,000 نفر محل زندگی خود را تخلیه کردند و 28 هزار خانه و ساختمان آسیب دیده است. و مسئولان امور انتخابات دموکراسی ها در هنگ کنگ می گویند که میزان مشارکت مردم در مرحله مقدماتی انتخاب نامزدها برای انتخابات مجوزه پارلمان این منطقه بسیار بیشتر از انتظار آنها بوده است. به گفته آنها بیش از 613 هزار نفر در انتخابات دو روزه‌ای که روز یکشنبه پایان یافت شرکت کردند. این انتخابات مقدماتی کمتر از دو هفته پس از آن برگزار شد که چین قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ را تصویب کرد. سازمان دهندگان این کمپین میگویند که شهروندان با حضور گسترده خود برای شرکت در انتخابات علی‌رغم قانون جدید امنیت ملی دوباره تاریخ ساز شدند. این سازمان گفت مردم به دنیا و تمام مقامات نشان دادند که از مبارزه برای برقراری دموکراسی در هنگ کنگ دست نخواهند کشید. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت زراعت افغانستان میگوید که برای کاهش کشت کوکنار ساخت سبزخانه ها در چندین ولایت ادامه دارد. این وزارت میگوید که پروژه های زراعتی بدیل معیشت بیشتر در ولایت های تطبیق می شود که کشت کوکنار در آنها مروج بوده است. اما دهقانانی که از کشت کوکنار منصرف شدند خواهان تخمای اصلاح شده و کود کیمیایی هستند. معصومه بهار در این مورد گزارش می دهد.
گسترش کشت بدل کوکنار در افغانستان. این دهقان در ولایت ننگرهار که سالها کوکنار کشت میکرد، این سال گندم و جواری کاشته بود و ظاهراً حاصل خوبی به دست آورده است. آنان از حکومت خواهان تخمهای اصلاح شده هستند.
خب من کوکنار کرل
سابق کوکنار کشت میکردم، زحمت زیاد داشت اما حاصل آن کم بود. حالا گندم کشت میکنم، زحمتش کم است و حاصل خوب دارد. اکنون خیلی خوشحالم.
وقت نموداده
خواست ما این است که دولت برای ما تخم های اصلاح شده بدهد و در بخش زراعت کار کند تا به جوانان زمینه کار فراهم شود.
دیره جوانان تا کار زمینه برابرش.
وزارت زراعت هم میگوید که پروژه های بدل کشت کوکنار به شمول ننگرهار در چندین ولایت در حال تطبیق هستند. ساخت سبزخانه ها، بهبود محصولات و توزیع تخم اصلاح شده بخشی از تلاش های حکومت برای منصرف ساختن دهقانان از کشت کوکنارند.
باغایی که سالانه ایجاد میشه، پروژه زراعتی که تطبیق میشه، میزان تولیدی که بالا میره تاثیر مستقیم داره روی کاهش کشتزارهای کوکنار، به خصوص در ولایتی که بیشترین کشتزارها موجود است.
با این حال برخی از آگاهان بدین باورند که تاکنون کار بنیادی برای کاهش کشت کوکنار صورت نگرفته است. آنان میگویند که برای کاهش کشت کوکنار به بهبودی اقتصاد دهقانان باید توجه شود.
اقتصادش با این است تخم اصلاح شده را خریده نمیتونه، کود خریده نمیتونه، آبیاری کرده نمیتونه. ارزانترین تخم کوکنار است میخره، پاش میده، در شش محاصل میده و پیسه گذاب به دست میاره.
در سالهای اخیر هرچند خیلی از دهقانان افغان به بدل کوکنار رو آوردند، اما هنوز هم افغانستان بیش از 80% مواد مخدر جهان را تولید میکند. با این حال حکومت این کشور امیدوار است که زعفران و آلوویرا که سود آور و بدل مناسب خشخاشند در نهایت جای کشت کوکنار را بگیرند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دختران تیم روباتیک افغان در حال از دستگاه تنفسی مصنوعی ساخت دستشان در ولایت هرات رونمایی کردند که هنوز هم منتظرند تا وزارت صحت از آن دستگاه استفاده کند. این دستگاه تنفسی مصنوعی از روی طرح اولیه اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس آمریکا یا MIT الگو برداری شده است. خلیل نوزهی در این مورد گزارش می‌دهد.
حاصل تلاش 3 ماه کار دختران تیم روباتیک افغان در شرایط سخت کرونا در ولایت هرات رونمایی شد. دستگاه میکانیکی که میتواند به عنوان بدیل وینتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران کووید 19 که با مشکل حاد تنفسی روبرو هستند حیاتی به شمار رود. رویا محبوب، مسئول نهاد دیجیتال سیتیزن فاند، میگوید این دستگاه با ابتدایی ترین وسایل ساخته شده و قابلیت تنظیم تعداد تنفس و سرعت و فشار را دارا می باشد.
این دستگاه ونتیلاتور است که بر حسب دیزاین خود پنتون MIT یا دانشگاه تکنولوژی ماساچوست هست که این را ساختیم. وسایل داخلی از این ما از وسایل مثل موتور و موتورسیکلت و اینا استفاده کردیم. این را باید بگویم که طرح MIT را فعلا ده ها تیم فعلا دستگاه دنیا استفاده کردن، مثل دانشگاه تهران هست، در پاریس فرانسوی ها از او استفاده کردن، کشوری آفریقایی از او کار گرفتن، همه اونا از وسایل ربات استفاده کردن که متاسفانه ما اینا را در دسترس نداشتیم و ما تنها تیمی هستیم که در بین تیم‌های مختلف دنیا که با من کار میکنن در سطح مکتبی کار انجام صورت گرفته و تیم دختران است و غیر از هم از وسایل استفاده کردن که این کودر نیست.
دختران تیم روباتیک در دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا تنها به ساخت دستگاه وینتیلاتور اکتفا نکردند و 2 دستگاه دیگر را نیز برای ضد عفونی سطوح و اجسام طراحی کردند. دستگاه‌هایی که قادر هستند با اشعه فرابنفش و اسکن در زمان کوتاه باکتری و ویروس های موجود را از بین ببرند. فلورانس پویا و دیانا وهاب‌زاده اعضای تیم دختران روباتیک در هرات.
طول موجی که میتونه از امو میکروبا رو از بین ببره بین 100 تا 400، ولی این لامپی که ما داخل دست استفاده کردیم طول موجی نه بالاتر از 253.7 نانومتره. خب البته برخلاف اغلب تصورات که فکر میکنن این اشعه توسط مؤثر شیمیایی از بین میبره، اینطور نیست و این اشعه هر جسم یا هر میکروب و جرمی که در مقابل از این دست قرار میگیره تا اندازه نور جذب میکنه که بالاخره ظرفیت تعامل او انرژی نداره و خود به خود غیر فعال میشه.
دستی که ساخته این قابلیت ضد عفونی کردن مدابوت زیه ویروس ها، باکتری ها و جرم ها را از سطح اشیا داره، سطح اشیا کوچکی مانند موبایل ساحت و تمام اشیای طبی. وقتی که ما دستگاه ایر یک موبایل یا وسیله کوچک بر روی شیشه میگذاریم در مدت 1 دقیقه در دستگاه ضد عفونی میشه و بعد به میله فلزی میرسه. وقتی که به میله فلزی رسید از قسمت بالا به پایین ضد عفونی شده و در کل وسیله ما از ویروس ها نابوده.
سید وحید قطالی والی هرات نیز که در مراسم رونمایی این دستگاه ها اشتراک کرده بود از حمایت همه جانبه حکومت از اعضای دختران تیم روباتیک افغان سخن می زند.
این کسایی هم که افتخارات بسیار بزرگ آفریدن و امید زیاد را خلق کردن و با آگاهی کامل نه از جنبه تشویقی، جناب رئیس جمهور و دولت افغانستان به این تیم باور داره و در شروع 1 میلیون افغانی جناب رئیس جمهور فقط برای حمایت عاجل دستگاهی که اینا سر تحقیق میکنن هدایت داده بودن.
دختران تیم روباتیک در حالی از دستگاه‌های دستسازشان برای مبارزه با ویروس کووید 19 رونمایی میکنند که تا اکنون استفاده از آنها در خدمات صحی رسما تایید نشده است. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود چنین دستگاه‌هایی باید تحت نظارت انجینرانی ساخته شود که رشته زیست پزشکی را خوانده باشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. برای نخستین بار یک زن در بامیان یک رستوران آنلاین غذاهای محلی افغانی را در این ولایت ایجاد کرده است. این خانم هدف از ایجاد این رستوران را فراهم کردن شغل برای خانواده اش در ایام قرنطینه و مسئول ماندن خانواده ها از بیماری کرونا در این ایام عنوان میکند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
شویای بیماری کرونا در کنار اینکه سبب بروز چالش‌های زیادی در زندگی روزمره انسان‌ها شده است، اما برخی از افراد و خانواده‌ها را وادار به ابتکار و نوآوری کرده است. اینجا در مرکز شهر بامیان، معصومه محمدی با ایجاد رستوران آنلاین زیر نام آشپزخانه معصومه روزانه به ده‌ها مشتری انواع غذاهای محلی را تهیه می‌کند. خانم محمدی می‌گوید که هدف از آغاز این کار مبارزه با ویروس کرونا و مسئول ماندن خانواده‌ها در منازل است. خانم محمدی به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
روزه قرنطین هم بچه‌ام بیکار بودن، خودم هم شوهرم بیکار بود، باز دیگه کلی حوصله‌شان سر می‌رفت، بچه‌ها مکتب نداشتن، دانشگاه نداشتن. بالاخره با هم تصمیم گرفتیم که یک کار شروع کنیم. باز در این زمینه یک ذره تجربه داشتم، کار کرده بودم، باز به این نتیجه رسیدیم که این کار با هم دیگه شروع کنیم. مشتری ها از طریق تلفن یا فیسبوک تماس میگیرن، درخواست میدن هر غذایی که خواستن و جاهای نزدیک ترانسپورت نداریم، نمیگیریم، و جاهایی مثل دورتر باشه یک 20 روپه به حساب میگیرن تا برسانن بچه.
مشتریان این رستوران آنلاین غذاهای دلخواهشان را با تماس گرفتن و پیام گذاشتن به صفحه فیسبوک این رستوران درخواست میدهند. سرآشپز این رستوران آنلاین در بامیان میگوید که روزانه حدود 30 مشتری دارد و غذاهای تهیه شده اش را برای مشتریان در نقاط دور در بدل 20 افغانی به درب منزل تحویل میدهد. فعالیت رستوران آنلاین در بامیان پدیده جدید است، اما مسدود بودن هتل ها و بازار این ولایت در ایام قرنطین مردم را به روش های تازه خرید و فروش آشنا ساخته است. مهدی محمدی دریافت کننده سفارشات آنلاین غذا میگوید:
غیر ما فقط سفارش ها میگیریم با کمترین هزینه در منزلشان انتقال میدیم.
آقای محمدی میگوید که روزانه بیش از 20 خوراک غذا به مشتریان آشپزخانه آنلاین معصومه انتقال میدهد، اما نبود آدرس دقیق و شماره منزل گاهی او را سرگردان میکند. مشتریان میگویند که در ایام قرنطین این رستوران آنلاین برایشان یک سهولت است. رمضان و ناهید دو تن از مشتریان این رستوران.
در محل کار، محل وظیفه، هر نوع غذایی که بخوایم میاره برای ما.
دل آدم هوسانه میشه که خودم اگه یک نداشته باشه مجبوره که از بیرون بخوایه، و در دوران قرنطین خب هتل ها بسته است و اگر که یک خدمات مثل آشپزخانه معصومه باشه که بتونه ضرورت رفع کنه خیلی خوب میشه.
معصومه محمدی مسئول این رستوران آنلاین میگوید که او روزانه کباب مرغ، آشک، بولانی، قابلی پلو، آش سبزی و قابلی ازبکی میپزد تا مشتریانش در منزل از شر بیماری کرونا در امان باشند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های محترم، یافته‌های پژوهش روزنامه 8 صبح به بیشتر از 800 میلیون افغانی از پول اختصاص یافته به خاطر توزیع نان خشک در شهر کابل حیف میل را نشان می‌دهد. با وجود اینکه این گزارش و فساد در همچون موارد از سوی مقامات مربوط رد شده است، اما ناصر تیموری رئیس دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که زمینه ها برای سوی استفاده ها و اختلاس که در داخل حکومت افغانستان موجود است مانی جلوگیری از فساد می شود. و افزوده است که دو دلیل عمده وجود دارد که فساد صورت می گیرد. توجه کنید به این مصاحبه که ما روی زمانی با آقای تیموری انجام دادیم.
بسیار تشکر. دو عامل بزرگ است که فساد به صورت گسترده در افغانستان به وجود آمده و اتهامات بسیار جدی از سوی روزنامه 8 صبح در این گزارش و در گزارش قبلی در مورد استفاده پول برای مبارزه با کرونا مطرح شده. نخستی هست که زمینه ها برای سوء استفاده و اختلاس در داخل دولت افغانستان وجود داره. و اینا به خاطر وجود داره که ساختارهای نظارتی یا فلج هستن و مؤثر نیستن، مانند شوراهای ولایتی و شورای ملی که نقش نظارتی دارن، و همچنان رهبری وزارت ها و تفتیش های داخلی که برای پیشگیری از فساد باید کار بکنن، یا این است که خود از این ساختارها در موارد آلوده و فساد هستند و اقدامات لازم رو برای پیشگیری از سوء استفاده انجام نمیدن. دوم عاملش این هست که تعداد زیادی از پرونده های فساد که توسط نهادهای کشفی و بعضی از نهادهای نظارتی کشف شده به نهادهای عدلی و قضایی مثل سارنوالی و محاکم سپرده شده. بلخص پرونده های بزرگ و همچنان پرونده های متوسط از سوی نهادهای عدلی و قضایی به صورت منصفانه به موقع طی مراحل نشده و در مورد متهمینش تصمیم گرفته نشده. بنابراین برای تعدادی از مردم یک نوع مسئولیت از مجازات ایجاد شده که فکر میکنن حتی اگر که توسط نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای کشفی اینا دستگیرم بشن، فسادشان کشفم بشه، بازم میتونن توسط رشوت و خریدن تصامیم نهادهای عدلی و قضایی آزاد باشن.
آقای تیموری، پس با این حال چگونه میشه که سطح فساد کاهش بیابه؟ مبارزه با فساد از کجا آغاز شوه و از کدام سطح؟
من فکر میکنم که نخستی است که باید برای مردم مراجعه بکنن. ساختارهای داخل دولت به حد کافی بی‌اعتبار شدن و هر ساختاری که ایجاد شده نتونسته نیازهای مردم رو برآورده بکنه. یک سلسله سفارش های دراز مدت مانند تامین استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی، بهبود و مؤثریت نهادهای عدلی و قضایی، من فکر میکنم محوری ترین موضوعی هست که باید برای دراز مدت ایجاد بشه. در قسمتی که چگونه میشه با مردم مراجعه بشه، این است که نشر اطلاعات مربوط به خریداری ها و اقدامات دولتی که دارای سه ویژگی باشن. یکی که به موقع اطلاعات نشر بشه، دوم اطلاعات جامع باشه و سوم اطلاعات دقیق باشه. روی نشر اطلاعات اگر با مردم کار بکنن به صورت همه جانبه، میتونین یک قسمت جلو فساد بگیریم و یا حتی اگر در مواردی که فساد اتفاق میفته زمینی کشفش آسان بسازیم. به عباره دیگر اگر نشر بشه برای مردم که برای کدام فامیل ها در کدام نواحی چه مقدار نان توزیع شده و جزئیات از این فامیل ها چه هست، یک کس در سطح یک ناحیه میتونه زمینی تفتیش اجتماعی را برابر بسازه. و در قسمت دیسیسی به اطلاعات نمیخوایم بگم که دولت افغانستان و مردم افغانستان یک سلسله پیشرفت ها دارن. ما یک قانون نسبتا خیلی خوب در این زمینه داریم و روی نشر و دیسیسی به اطلاعات حکومت باید زیاد متمرکز باشه تا این که زمینی نظارت مردم جامعه مدنی را و رسانه ها را فراهم بسازه در حالتی که ساختارهای نظارتی دولت افغانستان مسئولیت لازمه نداشتن.
با این حال آیا حکومت اراده مبارزه با فساد داره یا خیر؟
مطلقا نداره. حکومت افغانستان در به صورت متواتر نشان دادن که اراده قاطع، اراده واضح در مبارزه با فساد ندارن. پرونده‌های بزرگ مربوط به وزرا، جنرال‌ها، والی‌ها، وکلای پارلمان بررسی نشده به موقع و یک فضای مسئولیت از مجازات در میان مردم، در میان کسایی که خودشان متهم هستند ایجاد کرده.
فسادهای ناظر، جامعه مدنی و رسانه ها را شما در امر مبارزه فساد داری در کدام جایگاه تعریف میکنین؟
من فکر میکنم نقش نهادهای مدنی، نهادهای مردمی و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان که در این سالها رشد کردن خیلی اساسی است. همین هکنون هم نهادهای رسانه‌ای و نهادهای مدنی افغانستان هستند که گزارش‌ها را انجام میدن، پژوهش‌ها میکنن و صدای خود را بلند میکنن. اگر در نبود این نهادها میبود، ممکن امروز حکومت افغانستان مثل که یک شماری از افراد در سطح رهبری سیاسی ادعا میکنن که فساد نیست، ممکنه این چیز را در این مورد تکرار میکردن. خوشبختانه در این مورد پیشرفت صورت گرفته و او توانایی لازم به وجود آمده، هرچند نیاز به حمایت مستمر دارند. بنابراین چرخی مبارزه با فساد باید در افغانستان فعال بشه. در قسمت کشف نهادهای مردمی و رسانه‌ای کار خود تا حدود انجام دادن، باید حمایت بیشتر بشن و نهادهای کشفی کار خود بیشتر بکنن. آنچه که کل مبارزه با فساد فرد ساخته نهادهای عدلی و قضایی، سارنوالی و محاکم است که تحت به از سوی رهبری سیاسی اجازه پیگیری پرونده‌های بزرگ برشان داده نمیشه. ما فکر میکنیم رهبری سیاسی دوی سارنوالی و محاکم میتونن اما شاک لازم بر افراد و عناصر آلوده به فساد در سیستم ایجاد بکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، تا کنون ویروس همگیر کرونا سبب مرگ بیش از 500,000 تن در سراسر جهان گردیده است، اما اثرات آن بر سلامتی مادران، نوزادان، کودکان و نوجوانان نیز بسیار منفی بوده است، زیرا افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از انتشار ویروس مراقبت‌های صحی برای زنان و کودکان را تا 20% کاهش داده و در نتیجه میزان مرگ میر و رسیدگی معدود صحی در بین این گروه‌ها بلند رفته است. خبرنگار صدای آمریکا کارل پرسن در این زمینه گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی برگردان دریان را به توجه شما میرساند.
هنگام شب است و در نیروبی یک زن باردار از درد زایمان به خود میپیچد. خدمات امبولانس توسط کارکنان امور صحی آغاز به کار کرده او را به شفاخانه میبرند. هنگامی که حکومت وضعیت نظامی را برای مهار کردن ویروس کرونا تحمیل کرد، دکتران متوجه افزایش مرگ و میر زنان صرف در بخش زایمان در منزل شدند. آنگاه آنها برای نجات زندگی زنان حرکت کرده دست به کار گردیدند. ریچارد نام مسئول بخش واکنش اضطراری است. وی گفت موارد مربوط به زایمان بالاتر رفته است. به طور اوسط ما هر شب 2 تماس تلفنی را پاسخ می دهیم. آنچه که در نیروبی رخ داده در سراسر جهان اتفاق می افتد، حتی در کشورهای ثروتمند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، خدمات صحی از دسترسی زنان، کودکان زیر سن 5 سال و نوجوانان به منظور مبارزه با ویروس همگیر دور شده است که عواقب آن ناگوار خواهد بود. دکتر نیکولاس الپوی یک متخصص امور صحی طفل و مادر است که در این بررسی کمک کرده است.
Initial estimates are projecting that we're going to see
وی گفت بررسی های اولیه نشان دهنده تأثیر عمده در افزایش میزان مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال، میزان مرگ و میر نوزادان و مرگ و میر مادران، شمار کودکان مبتلا به سوء تغذی، کودکانی که در معرض سوء استفاده و خشونت قرار دارند می باشد. و ما عدم دسترسی به بحران سلامتی زنان و غیره را می بینیم. بنابراین نتیجه بررسی ها کاملا وخیم است. این گزارش تخمین می‌زند که تقریباً 400 میلیون کودک در پرتگاه سقوط به گرسنگی قرار دارند، زیرا آنها وعده‌های دریافت غذا در مکاتب را که اکنون بسته شده است از دست دادند. 13 میلیون کودک مراحل گرفتن واکسین را از دست دادند. بعضی والدین از تطبیق واکسین به کودکانشان می‌ترسند و بعضی کشورها با کمبود واکسین مواجه هستند. دکتر نیکولاس اعلام می کند خطر شیوع تازه سرطان، فلج اطفال و سایر بیماری های عفونی واقعیت است و این چیز است که ما باید در برابر آن آماده باشیم. این گزارش همچنان نشان می دهد که زنان و دختران در سراسر جهان با میزان بلند سوء استفاده، افزایش بارداری و دسترسی ناچیز به خدمات باروری را تجربه می کنند و همراه با آن شمار زیاد مادران در حال مرگ ناشی از عوارض زایمان قرار دارند. دکتر الپوی میگوید وقت واکسین یک بار توسعه یابد بحران کووید 19 را پایان میدهد، اما کشورهای ثروتمند باید به کشورهای فقیر جهت تقوی سیستم صحی آنها کمک کنند، زیرا ویروس همگیر کشورهای فقیر را حتی بیشتر از قبل در فقر قرار میدهد.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان رهبر همه ایتان.